بسم الله الرحمن الرحیم. خب اون مقدم اون حاشیه‌ای که می‌خواستیم ببینیم رو دیدم، هر صفحه 73 به کتاباتون رو بیارید. اون حاشیه رو قبل از اینکه شروع بکنیم بحثمون رو بخونیم، بحث خوبی داره با عنوان اون مقدماتی که حالا تو بحثمون می‌بینیم. برید من هم نشونتون بدم کجا. بسم الله الرحمن الرحیم، بحث رو شروع کنیم. اینه صفحه های به کتاب های ما 266 یه حاشیه ایست از خود مرحوم حاجی، شماره 50 به کتاب های آقای حسن‌زاده خورده. به اون کتاب قدیمی ها اون کتاب نمیدونم چیه، اون کتاب ها 266 به کتاب های قدیمی ها صفحه 73 اون بالا عبارتی که ایشون دارند اینه که ان للواجب تعالی عند کل فرقه من الفرق المتصدین لمعرفت الحقائق. و اینجا یه حاشیه دارم، حاشیه رو ببینیم. و هم اربع فرق، فرقی که متصدی حقائق هستند اینا چهار فرقه. لانهم به خاطر اینکه این فرقه ها اما ان یسلو الیها، یعنی میرسن به حقائق، به مجرد الفکر او به مجرد تصفیت نفس. تصفیه نفس به چیه؟ به تخلیه و تحلیه، که اینا رو اون مطالب رو اشاره کرده بودیم که یعنی چی. او به جمع بینهما، یا به جمع بین این دو. کسایی که جمع میکنن همول اشراقیون. پس از دیدگاه مرحوم حاجی بانیاشی اشراقی کسیست که میخواد به حقائق برسه، هم تلاش میکنه به این که فکر کنه و اندیشه شو به کار میزه، هم با تصفیه نفس میکنه. ول مصفون هم صوفیه، یه که فقط به صفا میپردازن، میگن العلم نوران یغذفه الله فی قلب مایشا، یا که کاری به این کارا نداشته باشید، شما به تصدیه بپردازید. ولی موقع تصدیرون علال فکر، کسایی که اکتفا میکنن به فکر، اینا اما یوازمون موافقت اوضاع ملت العدیان، یا مواظبن که با ملت عدیان، یعنی با اندیشه دینی، با اندیشه دینی موافقت داشته باشن، به همون متکلم او یبحثون علال اطلاق، بحث میکنن علال اطلاق بدون توجه به مسئله دینی و همون مشاؤون. حالا چرا به اینا میگن مشاؤون؟ به خاطر اینکه اینا تعبیرات خوبیه، ول فکر و ول مشیه، ول فکر و مشی العقل، فکر مشی عقله. چرا؟ به خاطر اینکه مشی حرکت، فکرم حرکت، از الفکر و حرکت من المطالب الى المبادی و من المطالب الى المبادی الى المطالب.
جمع بین
هما یعنی جمع بین تصفیه نفس و فکر. خب تمام،
تصفیه نفس تصفیه
آره بیه. جمع میکنن بین تصفیه نفس و فکر، به هر دو میپردازن. اما اونا که فقط تصفیه میکنن، اونا حضرات چی هست؟ صوفی. خب نه اون گروه چهارم همون شد، یا فکری هست یا تصفیهی هست یا هر دو هست. اگه هر دو هم اشراقی، تصفیهی هست صوفیه، فکری هست، فقط دو گروه میشن، یا متکلم هست یا مشتم. مختصون علی الفیض دو گروه میشن، متشلمون و فشا.
حکمت
متعالیشون نگفته، ولی علال قاعده حکمت متعالیه برای جاسه پیدا بکنیم ما فعلا در حد چیز حاجی میمونیم. حکمت متعالیه در اینکه کجا باشه بحث رو فعلا این مطلب حاجی رو گفتیم تا اینکه بعدا ببینیم جایابی کنیم این حکمت متعالیه رو تو کجا میتونیم قرارش بدیم. خب این تمام. یکی از بحث هایی که هست برای بحث خوندن بحث اصالت وجودمون دو تا مقدمه رو بگیم. مقدمه اول سابقا هم بهش اشاره کردیم، الان هم بهش اشاره بکنیم. اساسا تعبیر به شرط لا، به شرط شی، لا به شرط، این ها حتما در نسبت بین دو شی معنا میشه. اگر ما گفتیم فلان شی نسبت به چیزی به شرط شیعه، قصدی که امروز هم داشتیم تو بحث سابقمون، این نسبت به چیزی به شرط شیعه یعنی این با اون میاد. مثلا من میگم که اومدن من منزل شما به شرط شیعه، شیعه چیه؟ اینجا باید شیعه رو تعریف کنم به شرط شیعه مطلق. به شرط شیعه یعنی به شرط اینه که زیدم باشی، این میشه به شرط شیعه. اما اگه گفتیم اومدن من منزل شما به شرط لاست، یعنی مثلا امر نباید باشی، به شرط لای از امره. اگر هم گفتم نه بود و زبود بچ بر من فرقی نمی کنه، این میشه لا به شرط نسبت به بچ، میخواد بچ باشه میخواد نباشه. نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه، چون تو معمولا اینو به تنبه داده نمیشه، ذره طول میکشه که آدم آرام آرام اینو در بیابه، که این به شرط شی و به شرط لا و لا به شرط که در اصول میبینیم، در فلسفه میبینیم، جاهای دیگه هم وجود داره، اینا حتما در نسبت بین دو شی معلوم میشه. لذا ممکنه یک شی نسبت به یک چیزی به شرط شی بشه، نسبت به یک چیز دیگه به شرط لا بشه. این نکته اول. نکته دوم این که اساسا مقدمه دوم یا حالا نکته دومی که قبلش وارد بشیم، ما در این بحث عنوان داریم وجود، ماهیت و اصالت. چه این اصالت عجلس مدلس سومی هم فهمیده میشه، اون اعتباریت. پس در حقیقت چهار تا نکته داریم که باید اینا رو تعریف بکنیم. وجود یعنی چی؟ ماهیت یعنی چی؟ اصالت یعنی چی؟ اعتباریت یعنی چی؟ اصالت وجود یعنی چی؟ اصالت میگیم یا میگیم اعتباریت ماهیت، معنای اعتباریت یعنی چی؟ وجود و ماهیت روزای گذشته زیاد رجوع بهش حرف زدیم، فعل جمله اشاره کنیم دیگه، بحث اتکا بکنیم بحث رو به نکاتی که سابقا داشتیم. وجود همون مفهوم روشنی است که مفهوم هومن عرف الاشیائی بهش میگیم هستی در فارسی، و چیزی است که حلقه رابط همه اشیاء عالمه. اگر نباشه اساسا هیچ ارتباطی، هیچ وحدتی در دنیا پدید نمیاد. قدر مشترک بنده و حضرت عالی وجوداتمونه، در این وجود با هم شریکیم. بین مفهوم ماهیت دو روز پیش گفتیم، دیشب هم دوستمون سوال کردن، دوباره اشاره کنیم. اینو بدونیم، نگاه کنید، در عالم این، در عالم خارج، این سه آقای احسانی که مثال ما شده، این در عالم عین وجودی داره. من از این وجود که در عالم عین یه حدی داره که حدش رو چه گذاشتی ماهیت، این ماهیت مستقیما به ذهن من منتقل میشه. وقتی به ذهن آمد اسمش رو میذاریم ماهیتی که موجود است به وجود ذهنی. این از این حیث که با اون ماهیت خارجی متحده بهش میگی ماهیت، از این حیث که فهم میشود بهش میگی مفهوم. پس مفهوم و ماهیت در مورد اشیایی که ماهیت دارند اینا واحده. البته بسیار چیزا هستن که ماهیت ندارن، مفهوم دارن، مثل مفاهیمی که حالا بعدها میرسیم، مفهومای ثانوی، مثل خود وجود مفهوم داره ماهیت نداره، مثل امکان. حالا در آینده بحثاتو داریم که چیزهایی که ببینیم مفاهیم ثانوی، مثل مثلا مفهوم ثانوی منطقی فلسفی که این امکان کلی، اینا در خارج وجود آنچنانی در خارج تحقق ندارن و لذا ماهیت هم ندارن، اما مفهوم دارن. خب مفهوم وجود که چرا میگیم مفهوم، میگیم ذاتش، بخاطر میگفتیم ذات وجود اساسا که کن الخفاس ما رابطه باشته داریم. این مفهوم هم که میگیم از حیث مشارب خارجه، میخواییم بگیم ما راجع به وجود که میخواییم صحبت بکنیم با اون مفهوم من هش باش صحبت میکنیم، از این صحبت میکنیم، مرآتیتش میدیم و باش صحبت میکنیم. خب در مقابل ماهیت، که ماهیات مسار کسرت هند، این مسار با سه نقطه است، تعبیر مرحوم حاجی در اشعارش رو در آینده خواهیم دید. یعنی چی؟ یعنی هر جا پای ماهیت پدید آمد، پای کثرت پدید میاد، پای افتراق پدید میاد. فرق من و شما در وجودهامون نیست، فرق من و شما در ماهیاتمونه. این ماهیت یعنی چی؟ ما خیلی زود اما اول بحث فلسفه آخرش رو بهتون گفتیم، یعنی حد وجود امکانی، یعنی همون که خطی که دورشه مثلا کشیده میشه، این وجود، این وجود آقای احسانی، این شیء متعلق به ایشون وجودش، این یه حدی داره، این حد میشه ماهیت. همین ماهیت که عاملی شده که این با دست من تفاوت بکنه. اگر این حد نبود، این و دست من قابل تمایز نبودن اصلا، چون دوتا وجود بودن که در هم میرفتن. اون چیزی که باعث شده این و دست من تمایز از هم پیدا بکنن ماهیتشونه. وجود اصل و وجود انسان از حیث وجود وجوده، اشتراکشونه، شباهتشونه. اونی که این دوتا رو از هم متمایز کرده ماهیتشونه، که همون چیستی اشیاء که چیزی بر معلومات ما حداقل این لفظ اضافه نمیکنه، اما معمولا تو فارسی اضافه میگن چیستی. خب این ماهیت و وجود، حالا میخواییم وارد بشیم این اصالت یعنی چی. در اینکه این مطلب معلوم بشه یه مقداری برگردیم بریم عقب. تو بحثای ادبیات عرب یه مجاز در اسناد داشتیم که ما نمیدونم دوستان مختصر دیدن، متولل خوندن یا نه اصلا کتابای بعدی ادبیات رو دیدن. در یه مجاز داریم، مجاز در کلمه، مجاز در کلمه یعنی استعمال لفظ در غیر ما و زعله. بله دیگه حالا اون بگریم استعمال در غیر ما و زعله، چون قرین نباشه میشه غلط. در غیر ما و زعله، خب این استعمال لفظ در غیر ما و زعله یعنی این که من لفظی که مال لیوانه، این رو بر میدارم استعمال میکنم در یه شیء که شبیه لیوانه، این میشه استعمال در غیر ما و زعله. اما همون که این رو معمولا در علم بیان رو درش حرف میزنن، یعنی این مجاز در کلام از زیر مجموع علم بیانه، خودش تقسیم میشه به استعاره و مرتل و تقسیمات خاص خودش، که اگر اون عاملی که در حقیقت این رو باعث شد، اون علاقه اصطلاحاً علاقهی که باعث شد من این رو از روی معنای اول بردارم، هم معنای موضوع لحی رو معنای دیگه بذارم، اگر این علاقه شباهت باشه میشه استعاره، اگر این علاقه شباهت نباشه، علاقه جزء و کل باشه، علاقه سبب و مسبب باشه یا علاقه های دیگهی که میگن، اون وقت این میشه چی؟ مجاز مرسل. سوال جای خودش، مثل مثلا بانزل من السماء نباتا، به جایی که بگه ما، میگه نبات، که اتفاقا این مثال هم جاید در موسیقی آیم نیست و انزل من از سماع نبات ها. حالا اگه مثلا کسی بگه، ما الان استناد به قرآنش نداریم، اگه گفتیم انزل من از سماع نبات ها، از آسمان باران میاد، باران علت سبزی، پس انزل من از سماع نبات، اگر که مثال این مجاز در اسناده اصلا این مثالیه که دقیقا نقطه مقابله باشه. مجاز در کلمه اینه سخته میشه یا استعاره یا مرسل و انواع و اقسام داره، اصلا بحث بسیار بسیار شیرینی هم داره. یه نوع دیگه ای از مجاز، مجاز در اسناده. مجاز در اسناد ما به جای این چه بیاییم شیع رو به فاعل حقیقیش نسبت بدیم، به دارنده حقیقیش نسبت بدیم، به یک چیز دیگه که به اون یک علاقه داره، یک ارتباطی داره نسبت بدیم. مثلا میگیم که مثال معروفی که تو کتاب‌های معانی بیان میزنن، میگن مثلا بنا الامیر، امیر بنا کرد قصر را. امیر در معنای خودش به کار رفته، بنا در معنای خودش به کار رفته، قصر هم در معنای خودش به کار رفته. فرض بفرمایید اسکندر خراب کرد تخت جمشید را. اسکندر از اسکندر، تخت جمشید چون تخت جمشید خراب کردن شد خراب کردن. فقط ما به جای این چه بیاییم این شیء رو، یعنی خراب کردن رو، به فاعل حقیقیش که لشکریان اسکندر باشه نسبت بدیم، اومدیم به یک کس دیگه ای نسبت بدیم که اسکندر باشه. بنای ساختمون که کار بناس، چون به دستور امیر بوده به امیر نسبت میدیم، بگیم امیر بنا کرد. جریان چون متعلق به آبه، میاییم به نهر نسبت میدیم. حالا این مثال ها ممکنه آقای علی ها را بیاییم باشه، ببریمش اون طرف هم ببریم، به خاطر اینکه در حرف ممکنه در مجاز در کلام هم بشه استنادیش که نیست. چون نمیخواییم بگیم ایها الناس معنای نهر عوض شد، من نهر رو در معنای جوب نیست، نهر به معنای آبه، نه، مجاز در اسناده. من میگم که خیلی هم میگن اینه تماما از این نوع مجاز در اسناده. آتش آب را گرم کرد، میگن آتش که گرم کرد، خدا گرم کرد. ما اومدیم این رو چون خدا معتل وجوده، اینو اومدیم نسبت دادیم به یک عامل دیگه. لذا در عرفا همه این چیزها رو میبرن در دایره مجاز در اسناد، یا همه اینا مجاز در اسناد. خب این مجاز در اسنادی که شناختیم، در مجاز در اسناد گاهی اوقات شناختش راحته، که این اساسا مجاز در اسناد جاش تو علم معانی بحث میشه. مجاز در اسناد در علم معانی بحث میشه، مجاز در کلامی در علم بیان. اینم اگر تنبه بهش نداشته باشیم، حواسمون نباشه، مدت‌های مدید طول میکشه تا بفهمیم فرق اینا چی چی. فرق روح، فرق اینا اینه که در مجاز در کلمه، کلمه عوض میشه، معنای کلمه تغییر میکنه. رأیت و اسدم گرمی، من واقعا میخوام بگم اسد ندیدم، زید دیدم. اما در بنا الامیر نه، امیرش امیر بنا، بنا همه چیزم تلگاشه. مجاز در نسبت، یعنی نسبت به جایی که به شیء حقیقی داده بشه به یک چیز دیگری داده میشه، نسبت درش مجازه. بعضی وقتا خیلی روشنه، مثل همین که آقا امیر میگه مثلا بله آقای حاج رمضان آقا یک خونه خوبی ساخته، آقای اسماعیلی ایشون نساخته که، بنا ساخته، اما به ایشون مثلا چرا چون ایشون دستور داده، ایشون مایشه داده، یا یک خونه خوبی داره میسازه آقای نجفزاده، ایشون که نمیزه زد حالا هم به ایشون اتفاق خودت داره میزه یک دوبار هم از اون حالا افتده. گاهی اوقات، خب گاهی اوقات این روشنه مثل در مورد امیر، اما گاهی اوقات معلوم نمیشه. قاعده داریم به مفتر هر جا اون فاعل حقیقیه بهش بگیم اصیله. میگیم این فاعل در مورد این شی، در مورد این کار اصیله، اصالت داره، مال اوه. هر جا این نسبت مجازیه میگیم اعتباری. پس اصالت و اعتباریت رو به این معنا شناختیم. حالا منتقلش کن رو بحث ماهیت. ما در عالم خارج حضرت خمسی رو میبینیم. از آقای خمسی دو مفهوم من انتظار میکنم، دو تا عمل میتونم بریشون بکنم. یک، زید انسان است، میتونم ماهیتش رو برش بار بکنم. دو، زید موجود است، میتونم وجودش رو برش بار بکنم. پس ما از هر چیزی که در عالم وجود داره، از اشیایی که در عالم هست، دو مفهوم انتظار میکنیم، دو چیز به ذهنمون میاد، دو جور میتونیم راجبش حرف بزنیم. یکی میتونیم بگیم این موجود است، یکی میتونیم بگیم این ماهیتش است. زید انسان است، زید موجود است. این موجود است، این سیب است. سخن در اینجاست، در بحث اصالت وجود اصلا بحث داریم که اینی که دارید میگید کدوم یکیش نسبتش حقیقیه، اصیله، کدوم یکی نسبت ها اعتباری. یعنی اونی که فعل واقع در خارج هست، اونی که فعل واقع در خارج واقعیت داره، اون نسبتی که بین این یعنی ذات و محمول برقراره، در کدوم یکی از این دو حمل اصیله، در دومی به تبع او و به اعتبار اولی صدق میشه. هازا انسانون، هازا موجودون، دو تا نسبته. کدوم یکی از این دو نسبت، دو تا قضیه حملی هست، هر قضیه حملی نسبت درشه، کدوم یکی از این دو تا نسبت ها واقعیت و اصالت داره که اون حقیقت خارجی، اون واقعیت خارجی، کدوم یکی از این دو تا نسبت ها اعتباریه، به تبع اوه، وصف به حال متعلقه. پس معنای اصالت و اعتباریت رو هم به این معنا شناخت. خب حالا برگردیم به بحثمون یه بار دیگه. ما در خارج هازایی میبینیم، هازایی درک میکنیم. اگر این هازا بگید اصلا هیچی در عالم واقعیت نداره، سوفسطایی چید، اینی که واقعیت داره دو انتزاع ازش داریم، دو مفهوم ازش میگیریم، یه مفهوم وجودش، یه مفهوم ماهیتش، یکی موجودانه، یکی انسانانه. این یک واقعیت در خارج، دو مفهوم ازش به ذهن میاد، کدوم یکی از اینا واقعیته؟ موجودان واقعیته یا انسانون واقعیته؟ اونی که در خارجه، واقعیتی که در خارجه، وجودشه یا ماهیتشه؟ اگه گفتید وجودشه میشه اصالت وجود، اگه گفتید ماهیتشه میشه اصالت ماهیت. یعنی اونی که در خارج انسانیته، اون که واقعیت داره انسانیته، وجود امر انتزاعیست، وجود امر ذهنیست. یا اونی که در خارج وجود انسانیت امر انتزاعیست. یعنی چی امر انتزاعیست؟ یعنی این که این توپ یه حدی داره، وجود دیگه در خارج یه حدی داره، من اینه که میبینم این حد، این رو در ذهنم انتزاع میکنم، این خودش یه وجوده، ولی من میام برای این یه حدی، یه قیافه، یه شکلی، یه محدودهی تصور میکنم. این محدوده سهم منه در درک، منم که میگم این ماهیت اینه، ماهیت در خارجیست، اونی که در خارجه وجوده، البته وجود محدوده، من از این محدودیت وجود انتظار حد میکنم. عبارت همونهی داریم فهمیتر میکنیم. لذاست که میگیم اساسا ماهیت لیسها و لاها، یعنی حده. من از این شی میبینم این وجود محدود، یعنی وجود امکانی، وجود ممکن، من از این وجود ممکن انتزاع حد میکنم، اسم حدشو میذارم ماهیت. حد در خارج نیست، وجود محدود در خارج. خب یه احتمال بگیم هر دو در خارج. اگه بگیم هر دو در خارجن، چون چهار فرض داره، یا هیچ کدوم نیستن که میشیم سوفسطی، یا ماهیته میشیم اصالت ماهوی، یا وجوده میشیم اصالت وجودی، یا هر دو هن. هر دو هن بحثش رو الان مطرح میکن، نمیخوایم فعلا وارد بشیم. یه احتمال هم بگیم هر دو در خارجه. خب این نکته اول که اصلا تصویر بحث تا پیش از ملا صدرا اساسا بحث از اصالت وجود و اصالت ماهیه از نظر تاریخچه مطرح نبوده. خیلی بحثا اساسا در علوم این گونه است، اینجور نیست که نباشه، این سوالش اصلا مطرح نبوده. لذا حتی مشتانی نسبت به این قضیه سخن مشخص رایجی ندارن، اشراقیون هم ندارن. ملا صدرا اومده اینو تبیین کرده و با تبیین او معلوم شده اینا اصالت ماهوی هستن، اینا اصالت وجودی هستن. و البته بعد از او هم به حساب اون نوشته شده و بحث دامنه خاص او رو پیدا کرده. یه حرفایی هم بعدن توش هست که حالا میرسیم. یه عده مثلا اومدن گفتن ما در مورد خدا اصالت وجودی میشیم، در مورد بقیه اصالت ماهوی. و جالبه بدونیم که مرحوم صدرا خودش در ابتدا اصالت ماهوی بوده، بعدن تغییر مش داده و اصالت وجودی شده. اینه به نظر تاریخه فعل جمله بدونیم تا رد چیم بده. اینم یه نکته. نکته دیگه که در منطق باید ببینیم، ما اینجا بلن نمیخوایم وارد بحثش بشیم چون خودش بحث بسیار طولانی داره. شما وقتی حمل میکنید میگید الانسانو کلیون، الانسانو کلیون. به این لفظ الانسان که میتونه محمول کلی و موضوع برای کلی واقع بشه، ما بهش میگیم کلی طبیعی. کلیون بهش میگیم کلی منطقی و کلیت اون انسان مقید به کلیت که در ذهن ماست بهش میگیم کلی عقلی. کلی طبیعی در عالم خارج موجوده اما به وجود افرادش، و این اتفاقا یکی از گزنگاهای فلسفه اسلامی است. یه اگر هر وقت تونستید درک کنید که کلی طبیعی در خارج موجوده یعنی چی، بدونید یک گام به فهم فلسفه نزدیک شدید. کلی طبیعی در خارج موجوده یعنی چی؟ به جمله عرض کنید. معنی اینه که چون کلی در عالم خارج تحقق پیدا نمی‌کنه، عالم خارج مسار وجوده و وجود هر جا پاشو گذاشت وضعیت پدید میاد. وجود نه معنی مفهوم، معنی وجود خارجی. اینو فعلا همینجا اصطلاحشو بگیم تا بعدا برسیم جلوتر، اینجا نخواهیم بحث کنیم. فقط همینقدر بدونیم که در عرفی میگیم انسان فرق تیز کفش فرش اینا کلی طبیعی. وقتی میگیم کلی طبیعی یعنی به بعضی اومدن بحنه کنم به نوع، یعنی چیزی که داره افراد در خارجی، اما نه اصلا نوع حقیقی. ممکنه حیوانون هم بگیم، حیوانون هم کلی طبیعی هست به قول بعضی ها. فعلا بذاریم سر جای خودش. اون مفهوم کلی، خود مفهوم کلی، یعنی اون چیزی که با کاف لام یه بهش اشاره داده میشه، مفهوم کلی کلی منطقیه که ما اصلا در منطقه، و اون انسان یا اون ماهیت به قید کلیت ذهنی و عقلی در عالم خارج وجود نداره. اینم یه نکته. نکته دیگه این که همه اشیاء عالم ممکنات، نواجب الوجود، اونایی که ممکنن، یک چیزی هستند که قابلیت این رو دارن که ازش، همه حقیق گفتی، انتزاع وجود بشه و ازش انتزاع ماهیت بشه. چرا؟ به خاطر اینکه همه ممکنات حد دارن. میتونیم یه بار راجع به وجوداتشون صحبت کنیم، یک بار راجع به حدشون صحبت کنیم. لذا اینجا تعبیر آغازین راسته اینه: اعلم ان کل ممکنن زوج ترکیبی. زوج ترکیبی به این معنی است، یعنی چیزیست قابلیت ترکیبی است از ماهیت و وجود، نه ترکیب حقیقی، به خاطر اینکه ترکیب حقیقی این دو تا واقعیت بشه، نه در اعتبار یک ماهیت داره وجود داره یک وجود. لیکن یه مسئله هست، اون که از اشراقیون یک چیزی باقی مونده، و اون که شیخ اشراق میگه که مجردات، نفوس و عقول که عالمش قبلها توضیح دادیم، ماهیت نداره. بعدها در بعض از کلمات صدرا هم بر این مطلب تأکید شده. لذا اینجا سوال مطرحه که اگر ماهیت ندارن اونا ممکن هستن، چطور شما میگی هر موجود، هر ممکنی ماهیت وجود داره؟ جوابش اینه که اینو مرحوم هیدجی داره اشاره کرده، اصل اشکال مال اونه، تو عبارات بسیار دیگر هم اومده که اونی که ما میگیم ماهیات، اون که میگیم مجردات ماهیت ندارن، نمیخواییم بگیم ماهیت ندارن، میخواییم بگیم این وجوداتشون به قدری قویست که احکام ماهیت در اونها مغلوبه، احکام ماهیت در اونها ضعیف شده، چه انه وجود ندارن، لذا اونها هم ماهیت دارن. لذا به این بیان باید توجیه عبارات شیخ اشراق و ملا صدر هم بعدن بکنیم. دو خط خوندیم، بخونیم تا برسیم سر قضیه. اعلم ان کل ممکنه زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. هر ماهیت زوج ترکیبی که اشاره کردیم، نمیخواد بگه واقعیتش مرکبه، نمیخواد بگه واقعا در خارج مزدوجه، نه، میخواد بگه از هر ممکن دو چیز به ذهن خطور میکنه، لهو ماهیتون در وجود، ماهیت داره وجود. ممکنی که به ذهن من منتقل شد، من میتونم درباره او یک وقت راجع ماهیتش سخن بگم، یک بار راجع به وجودش سخن بگم.
ماهیت تنهایی
به ذهن، بله میاد. چرا الان ما میگیم زید انسانه، حمل کردیم، زید انسان است، وجود به تنهایی هم نمیاد. وجود زید، وجود زید، یعنی وجود انسان زیده با هم به ذهن میاد. ما میتونیم به این هازا بگیم هازا زید، و میتونیم بگیم هازا انسان، و بگیم هازا موجود، هازا زیدون مصداق هازا انسانون ها، اونم اگه میگیم به عنوان ماهیتش داریم اشاره میکنیم. پس میتونیم یک بار نسبت بدیم به انسانیت و بهش، بار نسبت بدیم به وجود و بهش نسبت بدیم. حالا سخن در اینجاست، وقتی یک واقعیته، اینی که نسبتش میدید کدومش اصیل، کدومش اعتباری. ول ماهیه توضیحش اینه که اینه که یقال و لها الکلی طبیعی، ما یقال فی جواب ماهو، اون چیزیه که در جواب ماهو، ما حقیقیه، تو بیان اول بحث بداهت وجود اینا رو گفتیم. ماه حقیقیه، اونی که در جواب ماه حقیقیه بهش میگیم، میگیم ماهیه، یعنی چیستی شی که ما مفصل‌تر توضیح دادیم. چیستی شی اونی که در حقیقت حد اون وجود خارجی است. وجود ممکن یعنی وجود محدود، این در خارجه. من از این وجود محدود یک چیزی انتظار میکنم. پس اساسا داریم جلوتر میریم. موطن ماهیت ذهنه، موطن ماهیت ذهنه، ماهیت در ذهنه. اونی که در خارج وجود داره و اصیله طبق بیانه اصالت وجود، اونی که در خارج وجود داره وجود محدوده. وجود محدود در خارج وجود داره. حد انتزاع من از وجود محدوده. ولم یقل احد من الحکما به اصالتهما معا. بحث بعدی بود داره شروع میشه. خب یه آقایی به نام شیخ احمد احسایی، پایه‌گذار مکتب شیخیه، که نمیدونم چقدر حوصله بحث هست و جمع هست که اساسا راجع به شیخیه یه مقدار حرف بزنیم به مناسبه که اساسا شیخیه چی بودن، چی بودن، کجا بودن و اصلا نظرشون چیه. آقای شیخ احمد احسایی یکی از کسانیش که بسیار اثرگذار در تاریخ شیعه است، شقاق بسیار زیادی ایجاد کرده و پایه‌گذار مبنایی شده که از دل این مبنا بابیه در اومده، بهاییت در اومده و باب خودش اول شیخی بوده. این رو اگه بخواییم بگیم به دریست دقیقه نمیشه، بیشتر میشه، باید واقعا یه مدتی راجع بهش حرف بزنیم، لذا از فلسفه جدا میشه. این آقای شیخ احمد احسایی که حالا اگر حوصله‌اش بود و حالش داشتیم فردای این ساعتی بهش میپردازیم که اساسا اندیشه شیخیه چیه، از کجا شروع شده، زندگیش چجور بوده، چیا گفته، این بحثمون رو جدا میکنه. فعلا این مطلب رو بخونیم چون وسط بحثی. آقای شیخ احمد احسایی کسیست که اومده گفته آقا چه اشکال داره، اتفاقا بحثش اینه، چه اشکال داره اون هم وجود هم ماهیت در خارج واقعیت داشته باشه. مرحوم حاجی جواب میدن این معناش اینه که یه شی دو تا واقعیت باشه، پس یه شی دو شی باشه. بالاخره اینی که واقعیت داره در خارج، یا میگید نیست میشه توفتی، یا میگید هست و واقعیت داره، یا این یه واقعیته. حالا اگه واقعیت بود یا وجوده یا ماهیت. اگه گفتید هر دو در خارج واقعیت دارن، معناش اینه که یک شی در عالم خارج دو واقعیت داشته باشه. بذار تغییرشو نها کنید، اینه خود حاشیه خود حاشیه تقوای شما داره، حاشیه سه و من منها سرنا از زمره کسانی که هم عصر ماست، من الذین لم یعتبروا القواعد الحکمیه، کسانی که دقت نکرده به قواعد حکمت. من یقول کسیست که قائل شده به اصالت ما هر دو، قائلا در حالی که این بزرگوار میگه در بعض از مؤلفاتش گفته هر دو واقعیت دارن، یکیشون وجود مصدر حسنات و خیره، ماهیت مصدر سیئه و شره و سوادر امور اصلیان، یعنی هم شر اصیله هم شر واقعیته هم خیلی واقعیته، تا مسترها یعنی مستر و سوادر اولا بالاصاله، ماهیت که مستر شر اصیله، وجود از مستر خیره اصیل، در حالی که شما میدونی و انت تعلم انت تعلم که شرور اعدامن اشتر و اعدامن و کم قد زل من یقول بلیزدان ثم اهرمن. شعر من خدا عزیه و علت العدم عدمون، شر عدمیه دیگه، علت عدم صرف عدم، نه علت نباشه دیگه عدم علت نمیخواد که. و کیفلا تطبیح الماهیت الاعتباریه، چطور اکفا نمی کنه، کفایت نمی کنه او را ماهیتی که اعتباری باشه، این ماهیتی که عدمی باشه، چون ماهیت عدمیه. اینو یاد بگیرید، اینجا تعبیر میشه بعضی وقتا در میان کلمات فلاسفه ما به ماهیت میگن عدمی، عدم و عدمی، عدمی این ماهیت این چیز که عدمی است. چرا؟ چون اعتباری است، چون واقعیت خارجی نداره. از این تعبیر عدمی اون اعتباریات رو بهتر میفهمیم که یعنی چی. خب ولن یقول اعد من الحکما به احسالته ما معن، که اینا هر دو معن بشن. چرا؟ از لوکان اصیلین، اگه اصیل باشن لازم ان یکون کل شیئن شیئن متباینه، باید هر چی که تحقق پیدا میکنه اون توی هست دو تی چیز باشه. چرا میگیم متباینه؟ اون مقدمه اول به شرط شیئن رو بر این گفتیم، سنخ و حیثیت وجود عبار عن العدمه، پس وجود به شرط لای از عدمه، در حالی که ماهیت لا به شرط از عدم و وجوده، میتونه معدوم باشه میتونه موجود باشه. پس نسبت به وجود و عدم ماهیت لا به شرطه، اما وجود به شرط لاست و به شرط لا و لا به شرط اینها متباینن، کمان که گمونم دیروز هم اشاره کردم ما رو یادم نیست این بحثمون بوده. پس اولا هر دو نمیتونن اصیل باشن، چون معناش اینه که دو تا واقعیت در خارج باشه، معناش اینه هر چیزی دو تا واقعیت باشه، هر چیزی دو تا چیز باشه. دو، لازم میاد که ما صادر اولمون درش ترکیب دادیدیه. یه بحثی هست در فلسفه، دقت کنید، یه قاعده داریم به نام قاعده الواحد، قبلا هم بهش اشاره کردیم. قاعده الواحد میگه الواحد لا یصدر منه الا الواحد. چرا؟ برای این که اگر اولا این واحد یعنی چی؟ یعنی واحد حقیقی، که این قاعده الواحد فقط راجع به ذات باری تعالی شهر میکنه. اگر خواستیم راجع به چیز دیگه صدقش بدیم باید با یک نحوه تسامح و یک نحوه مسامحه این کارو بکنیم. دقت کنید آقا، این لفظ وقتی میخواد معلول رو ایجاد کنه یک سنخیتی بین معلول و علت باید باشه، یک سنخیتی باید بین اینا باشه. اگر واحد که ذات باری تعالی است که نه ماهیت داره نه حتی جهت درش تصویر داره، چون هیچ ترکیبی درش نیست، اینی که هیچ ترکیبی درش نیست هیچ جهتی هم درش نیست، با سنخیت اول خواست معلول اول رو خلق بکنه، با سنخیت دوم معلول دوم رو، این لازم میاد که درش دو سنخیت، دو جهت، دو اعتبار لحاظ بشه. حواست خوبه، دو اعتبار درش لحاظ بشه، دو جهت درش اعتبار بشه و این منافات با وحدت شده. اگر این با همون سنخیتی که معلول اول رو خلق میکنه با همون سنخیت بخواد معلول دوم رو خلق بکنه، خب معلول اول این معلول دوم میشه، چه تفاوتی بین معالیه؟ این مخصوصا بیشتر تحقق بدن کنید که علت رو خوب تصور کنید، ایجاد رو تصور کنید. ایجاد یعنی موجود، یعنی معلول تبدیل میشه به یکی از حیثیات علت، تبدیل میشه به یکی از شؤون علت. اینجور نیست که معلول یه وجودی علاهده داشته باشه، علتی و نشسته باشه معلول اون بر. نه، معلول شما تنها و تنها چه بود؟ صورت ذهنیه شما بود، صورت ذهنیه که در ذهن شماست. اون معلول هیچ وجودی مستقل از شما نداره، شما باهاش بالا پایین میکنید، با شما میاد با شما میره. معلول برای علت یه همچین حیثیتی داره. معلول در وجود علت ذوب لذات، وجود معلول چیزی غیر از وجود علتش نیست. اینجور نیست که معتل وجود یه وجودی بده به از وقتانه بگه خب حالا برو. نه، شما تشعشع، شعاع، زو، سایه، این تعابیری که فقط در نزدیک شدن ذهن میگن برای علت هستید. شما که میگن مثلا تدبر بفرمایید نسبت به واجب تعالی، یا این که صورت ذهنیه شما برای شما. حالا شما فرض کن یک جهت اعتباری درت باشه، فقط میتونی با جهت اعتباری معلول اول و صورت اول رو خلق کنی. اگر خواستی صورت دوم رو خلق کنی باید حداقل یه سرخیت دومی باشه، یه اعتبار دیگه، یه جهت دیگه ای باشه. خب واجب یک جهت بیشتر نداره، پس ازش یک چیز میتونه خلق بشه، لذا به اون میگن صادر اول. بالاخره یه هیچ در یه جهت یه چیز که هست، یه سنخیت هست، وحدت دوتا نداره. خب پس این همه عالم که در اینجا هستن، اینا ارتباطشون به واجب چیه؟ اینا چجوری خلق شدن؟ اون رو خود جواب شده همون وجود منبسط. میگن این همه عکس میلو نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقیست که در جا بفتن. یه وجود منبسط وجودیست که انبسطه بست علا کن بشه. مشانین اومدن گفتن برای این یه خدا داریم، یک صادر اول که عقل اول باشه. اما این عقل اول دیگه وحدتش مثل وحدت ذات نیست، وحدت این حقیقی است، اما پنج جهت اعتباری درش وجود داره. به خاطر علایقی که بر وجود داره، ماهیت داره، علم به خودش داره، علم به غیر یعنی علتش داره، وجوب داره چون اشکه ما لم یجب لم یوجد، یه وجوب غیری داره، امکان داره و چند تا شد؟ وجود، ماهیت، علم به غیر، علم به امکان، پنج تا شد و وجوب. وجود، ماهیت، علم به غیر، علم به خودش، امکان و وجود غیری. امکان ذاتی داره یعنی ذاتش ممکن، ممکن الوجوده. وجود غیری داره یعنی این که اگر علتش نبود و ایجاب نمی کرد او را تحقق پیدا نمی کرد، اش میگن وجود غیری. حالا اینا رو اصطلاحات شو الان باید باش آشنا بشید تا بعدا به مرور اینا رو هر کدومشو تعریف بشه. اینا سه تا جهتش اش میگن جهات عالیه، علم به علتش، وجودش و وجوبش، و سه جهتش رو بهش میگن جهات که به اینا میگن جهات سامیه، و سه جهت اینها رو هم میگن جهات سافله، که این جهات سافله عبارت بشه از، برای اینکه درست بگیم اشتباه نکنیم، وجود و علم به علت و وجود غیریش. همین الان گفتیم سامیه، اون ستا دیگه که یادمون نره عبارت از جهات سافله، یعنی امکانش، علم به خودش و ماهیتش. از این جهت که وجود جهات عالیه داره، دیگه دو تا جهت درش پیدا میشه. با جهات عالیه عقل دوم رو خلق میکنه، با جهات سافله فلک نهم رو. دوباره میریم سراغ عقل دوم. عقل دوم داره جهت بیشتر میشه. این در این جهت دوم دوباره عقل دوم با جهات عالیش عقل سوم رو خلق میکنه، با جهات سافلش فلک هشتم رو. میریم سراغ عقل چهارم. عقل چهارم با جهات عالیش سامیش سمغ داره، بلندی داره، علو داره. عقل چهارم بود و سوم چهارم رو خلق میکنه. حالا رتبه رتبه تا برسیم به عقل دهم. جهات ها بیشتر طبعا میشه، ولی فعلا مشاهیم در این مورد نگفتن که اینا بیشتر از دوتا مخلوق دارن. میرسه به عقل دهم که رسید. در عقل دهم رزالش میگن عقل فعال. عقل فعال با جهت سامیش تمام موجودات عالم رو شروع میکنه به خلق کردن.
اونجا اونجایی با شریعت منافات داری ادار اراد الله شیعان نیخون بلا اون کن
ادار الله هم یجر الامور الله به اسبابا با اسبابش. بله، ولی دقت کنید گر که درستی از علت و معلول داشته باشید، علت و معلول عقل برای ذات واجب مثل صورت ذهنیه شما. اگر صورت ذهنیه شما چیزی خلق میکنه، اینجور نیست که او هویتی داشته باشه در مقابل ذهن شما که شما بگید اون یه چیزیه من یه چیزی دیگه، او خلق کرد. همه او از زاویه شما. و اینجاست که در کنگره این عکس که میفته، اون وقت آینه در آینه تصویر پیدا میکنه میره. خوب برای اینکه تصور بکنید، اول تصور بکنید بعد وارد اشکال بشید. معلول برای علت خودش هویت مستقلی نداره که بگیم آقا معلول نشسته اینجا، خب خدا مثلا فرض کنه مثل بچه رو خلق کرده را بره، حالا از این هم هر کاری داره بگه قربون دست تو این کارو بکن، نیاز به او داشته باشه. این صورت ذهنیت تعبیر مرحوم شیخ اشراقه، میگه صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاذهان عند الله. عالم این برای خدا مثل عالم ذهن برای ماست. چطور شما مثلا فرض کن یه صورت ذهنیه ای داری، اون تو ذهنت یه قصه ای مینویسی، تو این قصه یه کارگردان یه بازیگری داره، نقش اولی داره، اون نقش اول میزنه نقش دوم میکشه. تو ذهن مبارکتون تصفیتون ببندید، شروع کنید به خواب دیدن. اگه در خواب شما زید ذهنی شما امر ذهنی کش، شما کشتی یا زید کشته، در حقیقت شما داری میکشی، شما داری فیلم و بازی میکنی تو ذهنه. زید تصویر، یه تصویر ذهنی است برای شما که داره کار میکنه. این شاکله مشاینه هیچ ربطی هم به توحید نداره، همه چیش هم هست، هیچ منافات با توحید هم نداره. باشتا
احتیاج دارم،
کیس احتیاج هم راید
خودم
اون قرار احتیاج. اما این اسمحتر رو گفتن، گفتن یعنی این که خدا نمیتونه مستقیما خلق کنه، باید حتما از کانالش عمل کنه. جوابش اینه، گفتن که یعنی خدا میتونه یک عالم رو، کره زمین رو بکنه تو این لیوان، در حالی که لیوان بزرگ نشه، کره هم پوشید نشه. نه نمیتونه. اما نتونستن او، قدرت او محدود نیست، امکان ظرفیتش وجود نداره. این نحوه وجودی که در عالمه به این نحوه است که خدا این گونه عمل میکنه. حالا ما الان فعلا نمیخواییم بگیم درسته یا غلطه، فعلا تصویر مشتانی رو گفتیم، سعی هم کردیم تحقیقش کنیم. بله، مثلا کن فیکون از اون برم داره عبلا، خدا عبا داره از این که یجر الامور الا به اسبابا، جز به سببش به طریقه، چرا عبا داره؟ این هم یک شبکه هست. باز میگم در این که متوجه بشید که این هیچ ضعفی در ذات واجب تعالی وزید نمیاره، تصور کنید که همه اینا معلولن. معلول شما اگر کاری میکنه، قدرتش، وجودش، همه چیزو از شما داره. او حتی این کارش هم از شما داره، شما هستید که انجام میدید. چیزی در ذهن شما وجود نداره که این چیزی باشه و هویتی داشته باشه. شما در خوابت گفتم برای اینکه تصویر بکنی، در خواب صورت ذهنی است، یه فیلمیه، آقای زید با امر دعوا میکنه میزنه به تو گوش امر، فاعل زدن چیه؟ زیده. ببین در پیش به چیه، به چه هویتیه؟ زید ذهنی شما هویتی غیر ذهن شما نداره، به قدرت شما میزنه، به شوکت شما میزنه، به وجود شما میزنه. حالا اگه شما فرض کنی توانایی رو داشتی که در ذهنت عوض و بدل بکنی، حالا شما به زید گفتی خب حالا یه چک دیگه هم بزن، اون یه چک دیگه هم زن، این به این معناست که شما نیاز به او داری؟ مخلوق توه، زیدی در ذهنت نیست، صورت ذهنی توه. شما برای که تو گوش امر بزنی از این سبب استفاده میکنی. خب حالا نماند، میخوایم بحثمون رو جمع کنیم. حالا باسته عبارت بخونم بعدش میشینی موقع گرده میخوایم چون بحثمون شده دم خوام بره. دومین لازمه این که بگیم دو واقعیت در خارج وجود دارن اینه که شما بگید ما اگه گفتیم ماهیت و وجود هر دو اصیلند، اصلا همه این منبر رفتیم بریم. اگه گفتیم ماهیت و وجود هر دو اصیلند، معناش اینه که در عالم صادر اول ممکنه دیگه، عقل اول ممکنه، اون عقل اول که ممکنه ماهیت داره و وجود داره، که شیش جهت درشه، هم ماهیتش هم وجودش چی باشن؟ اصیل باشن. یعنی چی؟ یعنی واحد نباشه، یعنی قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد بشکن. پس ازا و لازم از ترکیب حقیقی در صادر اول. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این که و لازم ان لا یکون الوجود نفس تحقق ماهیت، لازم میاد که شما بگید که بگید که وجود این وره، ماهیت این وره، این یه تحقق بر خودش داره، یه تحقق هم ماهیت بر خودش داره. خب حالا بریم سراغ این ماهیته که تحقق مستقل از وجود داره. این ماهیتی که تحقق مستقل از وجود داره، این تحققش غیر وجودشه؟ چون اصلا هر دو اصیل باشن، یعنی یه تحقق داره، یه وجود داره، پس میشه وجودش که اصیل دیگری اون داره، این یه تحقق داره مال خودش. پس تحقق ماهیت غیر وجود ماهیت شد. لازم میاد که نباشد برای نباشد وجود نفس تحقق ماهیت و نفس کون ماهیت، یعنی وجود ماهیت. غیر ذلک من توال الفاسده که جای دیگه میبینید الان نمیرسیم. خب پس حالا شاید فردا به بعضی از این توالی فاسده اشاره کردیم. یه نکته مهم داریم، شاید فردا اشاره کنیم بعضی گزنگاهایی که هست، مثل همون بحثی که دیروز در پایان بحث گفتیم، چون بعضی رفته بودن اشاره میکنم روی فکر کنیم. شما دیروز گفتید مفهوم وجود عرفه، کنش هم به ذهن نمیاد. سوال این بود که اگه کنش به ذهن نمیاد چجور مفهومش به ذهن میاد؟ سوالی مطرح شد، پاسخش بعده. اینجا یه بحثی ممکنه در دفاع از آیه صاحب آقای شیخ احمد احسایی بگیم اینها یه واقعیت در خارج، که اون واقعیت مرکب از حقیقت، از ماهیت و وجوده. پس ماهیت و وجود هر دو حقیقت هستن، اما به یک واقعیت، هر دو اصیلن به یک واقعیت. این به زنگاه مهمیست، فردا باید مفصل یه مقدمه بچینیم درباره هم و به این جواب بدیم، اصلا تصویر فکری بکنیم، روش فکر کنیم، چون میتونستیم همجا عبارت رو بگیم رد شیم. این در حقیقت کسانی که بعدها اومدن شرح مسائل مرحوم حاجی رو کردن به این اشاره کردن، فردا اینو بحث میکنیم روش. تا حالا ما میگفتیم خب شما میگید آقا اینا هر دو اصیلن، میگی بله هر دو اصیلن نیشی، یعنی هر دو واقعیت دارن، یعنی میفرمایید یک شی دو تا واقعیت داره، پس یک شی دو شی. خب آره، شاید چقدر حالی نگه بگه هر دو اصیلن، یعنی هر دو ترکیب که با هم میشن یک واقعیت رو در خارج تحقق میبخشن. به این بیان این اصالت نه اصالت وجود، نه اصالت مایه، میشه اصالت واقعیت. اصلا اسمشو بذاریم. این ممکنه کسی از زاویه شیخ احمد این رو دفاع بکنه،
اصالتی نیست،
نه یک واقعیته و هر دو اصیلن، نه اصالت هر دو اصیلن، اما هر دو اصیل هستن به یک واقعیت، نه به دو واقعیت.
نمیگه دو تا اصالت نیست، یه اصالته. از اتحاد ترکیب
چایی رو بیارید دیگه بحثمون رو همیشه بحثی رسیم سر اصلاحات حالا دیگه بحثمون
رسیم
حالا بسیار سو اول اشکال آقای اجازه بدید آقای طباطبایی بسیار حضرت آقا مصطفی جلوتره
بود شما هم اون چایی رو اشاره میکردید این دیگه چی وجود در حقیقت موجوده موجود از اتحاد دو تا چیز
هر دو اصیل هم دیگه هر دو در کارت هم
یعنی وجودش رو هم میفهمیم ماهیتش رو هم میفهمیم اینجوری میخوام بگم یعنی در عالم واقع دو تا واقعیت رو داریم از یک موضوع یکی وجودشه یکی ماهیتشه اصالته نیست اتحادی این دو تا میشه یک اصالت
مثلا
اصالت موجود
داره خب در اصالت واقعیت ولی در میگه هر دو واقعیت داره واقعیت تو مثل واقعیت مرکب برای اجزا
واقعیت ترکیبی
مشکل داره واقعیت بعد این تعبیر هم ممکنه گمراه کننده باشه مراد همینه که هست باید بگیم اونی که در خارجه هر دو هستن اون نسبته من منبر نسبت مجاز رو که رستم برای این چه بگم مجاز در اسناد رو از این مجاز در اسناد از نکاتی است که برای توضیح از توضیح بسیار خوب است که در اینجا امروز تو عبارت چی دیدم اینا که توضیح خوبی داده بود این من مجاز در اسناد رو که روش تنبا داده حالا یادم نیست کدومی که از حواشی دیدم که گفته که مجاز در اسناد رو مورد اشاره قرار داده که برای بزنگاه داستان مهمه دوستان اگر ادامه بحث همینه بگیم و ادامه داریم سراغ بحث حضرت آیت الله طباطبایی بگیم که تو این بحث آقای بحثیست که کفر و کفرتون همیش کرده بزن اونجا که دیگه گفت و خم اینجا رسید و قلم اینجا رسید و سر بش کرد
این نفس تو با عقل اول راه بر عقل دوم ماجستر گنده یا گنده گردر نیز دوم دور در نیمه دستم نفس تو خود من بسیار دمیدم بیه من دوم خودش به خودش مثل همون جایی که از امام میگم بسیار جنتی فس خلی جنتی فس خلی من عباد دی فس خلی جنتی به خودش نسبت نزاد هست
ما همین نسبت در علت و معلوم نسبت در علت اگر دارید حقیقه چون معلوم هیچ چیزی غیر از حق علت شما باز تمام این مشکلات از اینجا برمیاد که ما برای معلوم هویتی مستقل از علت میگیریم فکر میکنیم اگر معلوم رو برای هویت مستقلی تصویر کردیم مشکل رو حل کردیم فکر میکنیم که مشکل بخودم یعنی به عبارت دیگه فکر میکنیم که دارای هویت مستقلیست و بعد همه حرفا رو میزنیم اساسا اون جایی نمیتوان من سوالم اینه در ذهن حضرت عالی اگر زید ذهنی شما زد امرو کل زید زده کشتی یا شما کشتی حالا
این
که گویی میکنن همه مشکلات اسلام به امشب نباید هر چیزی تصویر بش تصویر بش اشکال اولتون رو پذیرفتید حله
برسید تازه اول اشکالی
تصور کنید
تصور نمیشه
نه عالم خواب شما خواب بیدید یا نمیبینید خب اون تصور دیگه است تصور چه چیزی
از طرف این که این استراغشون دو وجود نیست بلکه ماهیت از طرف این ماهیت اعتبار این در خارج هیچی نیست این که فقط فرد من شما فقط در ذهن باشید در خارج فرد نها نداشته باشید اینکه بگیم که خبر ماهیته با اینکه بگیم یه امر اعتباری و انتظاییه این با هم نمیتونیم.
یعنی آجای هر دو واقعیه، نقطه اشتراک همه موجودات وجوده، نقطه تحایلشون ماهیت پس هم وجود دارن هم ماهیت دارن، دو تا واقعیته ولی ترکیبیه، از ترکیب اینها هر کدوم یه موجوده.
چون همه بگیم سال دیگه نیا کنید. ما اینجا که بحث میکنیم شما تصور بکنید برای این که مطلب روشن بشه که ما برای میگفتیم وجود و چه اشتراکه و ماهیت وجه افتراقه این از این عدول میکنه. اینو برای این بگفتیم که ذهنهاتون نزدیک بشه. حالا به این میرسیم، وجود هم بچه اشتراکه هم بچه افتراق. میرسیم جلوتر که ما به الاشتراک این ما به الامتیازه. سواخر سال خوبیه، ولی برای این مسئله اینه که اگه گفتیم بیرون چیزی نیست، اون وقت دیگه اون مسئله اول کنار میذاریم، میگیم وجود هم مابل اشتراک هم مابل امتیاز. مابل اشتراک میرسی بنا دورتر تو بحثای اشتراک وجود به این میرسی، مابل اشتراک از این حیث که وجود من و وجود شما هر دو وجود، اما به افتراق از این حیث که وجود من محدود به منه، وجود شما محدود به شماست. لذا اینجا اون چیزیست که میگیم مابل اشتراک این مابل امتیازه. این بحثش بعدم تو بحث اشتراک، بحث اونجش توی مطلب تشکیک میاد. یه بحثی دارن که مرحوم صدرا آیه وجود مشککه، میگه یک وجود اما مشککه. اونجا اگه گفتیم هست. بله سوال شما بسیار بسیار سوال خوبیست و بسیار مچ ما رو میگیره اگر ما واسطیم رو اینکه بگیم امتیاز موجودات به ماهیت شده. اما ما اون ابتدای بحث گفتیم برای اینکه تنظیر بکنیم، تصویر بکنیم تفاوت اشیاء رو با هم. حالا برمیگردیم از اون، برمیگردیم میگیم امتیاز موجودات اصلا ماهیت شده، چون ماهیت چیزی نیست که بخواد به ماهیت امتیاز باشه، نه امتیاز تو همه وجودات شده.
اگر
ما
توسط
های
دارم
بذار اول قبل اینکه سوال آقای طباطبایی که آقای خمسی یه چند
آقا یه دیما چایی را
خب بگیم سوالات تو دایره همین بپرسیم، بعد سوالای کفر و کفر سونی آقا سعیده بگیم که آقای ذکاوت هم را بیدن. جهات
سامنه عقل اول
بشاییم،
جهات سامنه عقل اول با جهات سامنه عقل فعال چه فرقه میکنه؟
نگفتن اینا رو چیزی را جلوش، اما یعنی وارد این بحث خیلی نشدن، ولی گفتن طبعا میتونیم تشبیه کنیم. حالا به خاطر اینکه شما گفتید علم به علت جزء جهات چیه؟ سامیت. علم به نوع حداقل 9 تا علت مافوق خودش داره، هر کدوم از اینا علم پیدا میکنه. هیچ دلیل روشنی نداره، هیچ دلیلی در اینا نداره اصلا. تعداد چرا با همون دومی نشه؟ چون به من از اینکه تعدد پدید آمد میشه از همینا علم به علم ها رو تغییر داد درش، با تغییر علم ها درش میشه همون بعد. به من از اینکه دو تا شد دیگه وارد بحث نشده. من شاید
میگن به ارتباطه همین میگن که 10 تا هم
داریش
کنن که 11
تا شونه که 9 تا. هیچ کسی نمیگه. نه نه. اون اینکه میگه
که
گفتن یه چیز
علتی نداره. در مورد اقل
اول میدیم علت داره و علم به خودش داره. نه 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 گفتن، اومدن گفتن هم جازمانه نگفتن، گفتن شما بگو 30 تا. بله بعضی از شما گفتن شما بگو 30 تا، بگو 50 تا. ما میخواییم بگیم تصویر کنیم، اولش مهمه، اون آخریش هم که عقل فعاله مهمه که جبرئیل میگیرن. بقیهش بین اینا رو بگو 200 تا، بگو 500 تا. وارد این بعضا تصویر به این قضیه هم دارم. یک دو یه علت این که جهتاز باده این قسم نهت فلک رو درست کنه، چون در طبیعیات در فلک قدیم، در فلکیات قدیم نه فلک بوده، بخواستن هر کدوم اینا مقابلش چیزی قرار بدن. افلاک رو هم بله دیگه قدیم زمانی به این معنی، چون اصلا میگم زمان در نگاه مشا عجب بحث بسیار سخت غیر قابل درک در فلسفه اسلام از زمان حرکت به زمانی که مرحوم طحاوی هم روش داره. اصلا معنای زمان رو تعریف میکنن به مقدار حرکت فلک الافلاک. لذا اگر فلک الافلاک باشه زمان هست، نباشه زمان نیست. لذا قدیم زمانیه نه قدیم ذاتی.
حالا این فلکیات حساب
سوال آقا رو بگین تموم نشدن ادامه شه.
در مورد از اول یکی از جهاتش که گفتیم تو خال تو خود در مورد خدا نیست، علم به نفس و علم به علته. در مورد خداوند علم به علته و علت شده، اما علم به نفسش
میگن این ذاته. اذا درباره ذات میگن به قدما استمانیه تو کلام میگن نیستن. سوال خیلی خوبی ها، سوال من منتظر بودم وسط بحث پرسیده بشه که شما درباره ذات میگید که در مورد یکی از یه جهت که درباره شی درست کردید، یک جهت که اومدید درباره در عقل اول درست کردید، علم به علت و علم به معلولش، مثلا حالا معلولش نیست ولی خودشه، خب ذات هم علم خودش داره. علم در ذات رو عین نفس گرفتن. لذا ما در یکی بحث بسیار مهم در کلام شیعه و معتزله با اشاعره در اینه که ما با اونا میگیم اینجور نیست که خدا یه چیز باشه علمش یه چیز دیگه باشه. اونا به ما لذا میگیم شما قائل به قدماء ثمانیه اید، میگید که هفت تا صفته، یه دونم خودش هشت تا، از شما میگید هشت تا خدا وجود داره. اشکالی که خدا اشعره کردن اینه، اشکال واردی ها نیست. حالا باشه قدماء ثمانیه واجب الوجود، یکی اونی که ما دنبالشیم واجب الوجود قدیم بودن که مهم نیست. اما اونا اشکالی که معتزله و شیعه میگیرن اینه که میگن شما میگید خدا عالم نیست، چون نیست که ذاتون ثبت له العلم باشه، چون میگید علم و اگر بگیم علم قدیمه برمیگرده. اینا میگن علم عین ذاته، هیچ توفیری در ذات بین این نداره، بذار حتی در جهت هم قائل نمیشن. تصویر درست قضیه سر جای قاعده وحدت. ولی من به منتظر این سوال بودم،
وجود وجود غیری از جهات، اما وجود نفسی واجب از جهات،
چون در واجب همه چیز رو عین ذات. ما در واجب برای اینکه مسار کثرت پدید نیاد و وحدتش نشکنه، چون میگن هر گونه وحدت که هست ترکب لازم میاد و ترکب حتی ترکب اعتباری احتیاج پدید میاره، همه چیز رو این ذات میدونه. لذا میگن واحد بسیطه، میرسیم جلوتر یک از تعریفامونه، میگن وحدت حقه حقیقیه بحثه، هرچی هم دیگه صفت نداشتن ولی لابا صفت رو میگن بنده شده که هیچ نحوه داره تصویر تصویر نداشت.
در مورد وجودی که گفتیم که قدیم ماهیت هم در اول بحثم داریم در مورد صحبت کردیم و بحث جلسه قبل رو تعریفش کردیم و اون اشعار رو داشتیم، فهمیدیم که این وجود از وجود ذهنی و وجود خارجیه. در حالی که تو عبارت کتاب استدلال
کردیم سعی دیروز میگفتیم، خب اصلا دیروز هستیم،
بله همون حرف دیروزم اون قرائنی که گفتن میدارن الان خواستن میگن تو عبارت نه، چون وجود اگر بخواد در ذهن باشه لازمش اینه که آثار هم بیاد. یه وجودی که
وجود ذهنی آثار خود شده، وجود ذهنی که با وجود خارجی از حیث ماهیت مساویه، وجود خارجی اثر خودشو داره، وجود ذهنی اثر خودشو داره، وحدت ماهیت هم که ماهیت اثری نداره که بخواد باشه. وجود خارجی به ذهن نمیاد، وجود خارجی
اهم از وجود خارجیه، چون
مثلا
وجود اگه
بخواد
در ذهن
بیاد
لازمه که آثارش هم بیاد.
نه بیدن سوال ما وقتی میگیم به ذهن یک موصولی پیدا میشه، اما وجود ذهنی یعنی حضوری. اینو خوب دقت کنم به زنگار جواب شما اینجاست. ما وقتی میگیم به ذهن میاد یعنی علم حصولی ازش پیدا میشه. اما ذهن از حیث علم حضوریش که علمیت داره، که وجود داره. اون این فکر کنید اون کیف نفسانی،
اون کیف نفسانی در ذهن میاد.
علم وجود ذهنی تو رو شما نمیدونید تبدیل بکنید که به خود وجود را به علم حصولی. اینجوری بگید شیء خارجی وجود داشت، آخرم سازه نپرسید رفت یاره باشه بعد علم وجود خارجی صورتش به ذهن صورت موجود ذهن من علم پیدا میکنم به چی؟ به صورت اما اگه همین وجود صورت بخواستم بهش علم پیدا بکنم یعنی علم به علم علم به وجود این بلا فاصله باید از اینجا ما از این وجودی که در ذهنمون داریم از وجود صورت سازی کنیم میشه میشه از وجود ذهنمون یه صورتی بگیریم اما شما نمیتونید وجود خود وجود رو باز به ذهن بیارید ماهیتش رو به ذهن بیارید این اجازه به دستم تموم شد این دست من الان وجود خارجی من از دستم عکس میشه صورت تموم شد فقط این صورتی که در ذهن من این عکس این عکس فرض کنید عکس دست من روشه در ذهن من هم هست فوتون‌های مرزیه تعبیر امروزی ها این عکسی که الان در ذهن هست صرفا وحدتش باشه یه خارجی که دست بنده باشه در چیه؟ در ماهیتشونه خب من این رو که میخوام بهش ازش عکس میتونم این وجود که یه ماهیتی داره که این ماهیتش مساویه با اینه من این یه وجود یه آثاری هم داره آثارش چیه؟ آثارش کیف نفسانیه منو عالم میکنه منو دانشمند میکنه قطعه از ذهن منو پر میکنه خسته میکنه ذهن رو به کار میندازه قضا میخواد اینا همه چیزاشو قند میسوزونه اما این به محض اینکه خواستیم اینو دوباره از این عکس بگیریم میخوایم از این عکس بگیریم میشه اما عکس دوم از این عکس وجودش رو نمیبره تو عکس دوم دوباره ماهیت اینو منتقل میکنه به یه عکس دیگه وجود به ذهن نمیاد از این سومی هم میتونی عکس بگیری اما دوباره وجودش نمیره تو عکس سوم ماهیتش میره تو عکس سوم پس اینا همه من حیث و وجود یه خاصیت دارن موتن این وجود ها ذهن منه موتن اون خارجه همه شون فقط اتحاد ماهوی دارن لذا ذات وجود به ذهن منتقل نمیشه در هیچ وقت به ذهن منتقل نمیشه اینجا بگید این علم حصولی نمیشه وجود داخل در عکس نمیشه عکس وجود در عکس میفته
حالا در این قصه خلقت آدم و اذکار رب بکر الملائکت نجاه رو به عرض خلیفه این ملائکه ها عقل چهارم مثلا جبرئیل عقل چهارم در این عقول مثلا عشر نامیده شده و در حالی که به اصطلاح در خلقت آدم خود خدا خلقت خود آدم رو نسبت به خودش میده به تعبیری که عرض کردم حضورتون
خب من از درم شما اگر اومدی تصور کرد نکه آقا سعید یه چیز رو اگر حل نکنی ما تا آخر با هم در نمیده آقا معلول در مقابل علت هویت نداره خب با تموم شد اگر معلول کاری کرد کاری نکرده علت کار کرده
معلولی که خودش معلول چهارمه نمیتونه حق اول
همین گیره قضیه اینه که نمیتونه نداره اصلا چیزی نیست که میتونه یا نمیتونه در اینکه تصور کنی در ذهن مبارکتون به تصور در آورید که زید ذهنی شما تو ذهن مبارکتون اگه میزنه یکی میکشه شما کشتی همون زیده کشته حالا ممکنه اون سر از جبر ممکنه بگیم در میاره حالا اونم بعدا جواب داره ممکنه بگیم سر از جبر ولی اشکال دست خدا بستست میره کنارا اون میره کنار اما حالا جبر میشه نه وقتی جا خود آقا از دکاوت تو آخر وقت وسط هر قرفا داره اون چی چیه؟
الان
بذاری که آلبوم
بکنم که انتاشی شده هم بذاری خستم میکرده ها نظر مشایون ما آیا میتونه بگیم که خدا مستقیما ما رو نیافریده و نمیتونه هم بیافریده چون ما چیز امکان هم یعنی
مستقیما لغت عالم عینه در صفحات العزان اندالله مستقیما رو مستقیم نداری که
یعنی مخواهم یه که چون ما امکانیم و ماهیت و خدا اینا و خدا نمیتونه این دخلات و طرفات تو عالم طبیعت مستقیما خود اینجوری
ارتباط رو
بلکه
باید
با اسباب با
مدارک
با مدبرات
بله اگر عباس بگم تنظیر با عالم خارج نکنی چون تنظیر نکن مثل این چه شما میان تنظیر میکنن میگن آقا بالاخره مشرم زون وقتی میخواد آقای سن قصه شدی ها؟ مشرم زون وقتی میخواد بیاد به آقای مثلا به مردم پول بده میده دست بچهش بچهش ببره بده آخر اسلام کم برق وقتی میخواد به ما برسه از این سیم های فشار قوی باید بزره. اینجا مثال غلطه به خاطر اینکه سیم فشار قوی هویت مستقل از کارخونه داره. اینجا هیچ چیز غیر از خودش نیست، معلول هیچ چیزی غیر از علت نیست که بگیم بله که بگیم آقا خدا به وسیله معلول این کار کرد. معلول چیزی غیر علت نیست که به وسیله او انجام بده. معلوله که شعون علته. مثل این که اگه من دست کردم جیبم یه چیزی به شما دادم بتونم بگم من به وسیله دستم این کار کردم، دست منم چیزی غیر دست من نیستم. مثال خوبی زدم. شما اگه من بگم من به وسیله دستم به شما دادم، این دست من چیزی غیر از منه؟ نه، معلول چیزی غیر از ذات مبارک نیست. خب همین این شبه ها پیش بگیم، نه همه چی خدا نیست، هیچی غیر خدا نیست. معنی
استاد اینجا
معناش نیست همه چیز خداست، معناش اینه که هیچ چیزی غیر از خدا نیست.